دلتنگی شرح همین روزهای چشم براهی است دیگر. تو را به یاد می آورم و عشق خود از راه می رسد، چونان تو که می دانم هر بار دلت هوایی نینوا شود بارانی می شوی، عشق می شوی، می باری، می گدازی. و این خاصیت عشق است. و مگر می شود دل به کربلا سپرد و بارانی نشد؟ سلام بر تو مولایی که به روز آمدنت نوا سر می دهی. منم منتقم خون حسین.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
دخترم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، پدر من چشاورز است. صبح من را به مدرسه می رساند و بعد سر زمین می رود. کلاس درس ما در یک کانکس آهنی سفید تشکیل می شود. کلاس ما آن سوی رودخانه است و خانه ما این سوی آن. پارسال وقتی با پدرم از خانه بیرون می آمدیم، تا سر کوچه با هم مسابقه دو می گذاشتیم. من سریع تر بودم و اول می شود. پدرم از آنجا من را کول می کرد و من هم مانند خلبانها به او فرمان می دادم که از چپ برود یا از راست. تا کلاس درس با هم می رفتیم و بعد پدرم سراغ کار خودش می رفت. امسال ولی برای ما یک مدرسه جدید ساخته اند که مسیر رسیدن به آن آسان و سریع است. کلاس درس جدید ما بزرگ است و دیگر در زمستان سرد نیست و در تابستان هم جر نیست. این بود انشای من. پایان.
خیلی عالی بود بچه ها، تشویقش کنید.
افتتاح 3010 مدرسه برکت ستاد اجرایی فرمان امام.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده. خدا
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که می‌بینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو می‌بینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، روزگارتون خوش. من نوید دانشور امروز هم افتخار همراهی لحظه های شما رو دارم و این بار قراره با یکی از مجموعه های دانش بنیان کشورمون و فعالیت مؤثرشون آشنا بشیم. در برنامه امروز تصمیم داریم با آقای بهروز بهمنی و همکارانشون در یه مجموعه‌ای که برای تحقیق، توسعه و تجاری سازی محصولات نانودارویی، اون هم محصولات نانودارویی نوآورانه فعالیت می‌کنن، هم کلام بشیم. توی این شرکت بسیار مهم داروهایی برای درمان برخی از انواع سرطان تولید میشه که با وجود کیفیت و اثرگذاری مشابه با نمونه خارجی قیمتی بسیار مناسبتر و کمتر از داروهای نمونه خارجی دارن. اما پیش از رفتن به این مجموعه دعوتتون میکنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین از تجربه ها و دغدغه ها و تمام مواردی که به شغلتون مربوط میشه صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. جناب آقای بهروز بهمنی الان کنار ما هستن. سلام، خدا قوت.
منو سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم به شما، خیلی ممنون تشریف آوردین. من همونطور که فرمودین بهمنی هستم، مدیر کارخونه. شرکت ما زمینه فعالیتش تولید داروه. این سایتی هم که الان جناب تشریف آوردین یه سایت در واقع تک محصوله. اینجا فعلا محصولی که تولید میشه اینجا داروی سرطان یا کانسر برست، سینه و رحم و تختان خانم هاست. داروی بسیار منحصر به فردی، نمونه حالا اصلیش در واقع آمریکا میزنه که جناب دکتر جعفری که فرمولاتور شرکت هم هستن و سهامدار اصلی شرکت هم هستن، این دارو رو آوردن داخل ایران دیولپ کردن، در واقع آزمایشات و تستای لازمش هم انجام شد. از سال 92 به صورت آزمایشی تولید شد و 93 هم به صورت به اصطلاح صنعتی و تجاری شد که محصول از سال 93 وارد بازار شده. خوشبختانه بازخورد خوبی هم داشته توی درمان. الان تولید ما که هر ماه یه بچه 2500 ویالی تولید میکنیم به هیچ وجه توی کارخونه نمیمونه، توی انبار و بلافاصله از طریق شرکت‌های پخش وارد مصرف میشه. این دارو داروی داروخانه‌ای نیست، از طریق پخش به بیمارستان‌ها در واقع تحویل و اونجا هم توضیح بین بیمارا میشه. از خصوصیات این دارو من اگر بخوام خدمتتون بگم، اصطلاحاً داروی هوشمند گفته میشه بهش. حالا هوشمند به این معنی که به طور مستقیم وارد بافت هدف میشه، خیلی عوارض جانبی نداره که مثل داروهای سرطانی دیگه شیمی درمانی که به محض تزریق و عوارض مثل ریزش مو، تپش قلب و چیزهای دیگه داشته باشه، این خیلی کمه. به خاطر اون نوع فناوری که بر اساس فناوری نانو هست، این محصول به صورت تزریقیه، توی آخرین فاز درمانی هم تزریق میشه دیگه. از رادیوتراپی و داروهای دیگه که حالا قطع امید میشه، این دارو تجویز میشه و تزریق میشه. خوشبختانه بازخورد خوبی گرفتیم. اخیراً هم صادرات داشتیم به دو تا کشور که خب سال گذشته سوریه بود و امسال دو تا پارت 3200 ویالی هم به عراق صادر کرد.
هزاران آفرین جناب بهمنی، بخت و اقبال من بوده و گروه برنامه خاص باشید که من به افراد شریفی چون شما رسیدم که برای بیماری های خاص دارین دارو تولید میکنین، اونم با این درجه اهمیت. وقتی که شما میگین به داروخونه توزیع نمیشه و مستقیم به بیمارستان ها میره، این نشانه اهمیت این دارو و ضروری بودن این داروه. و از این ورم خودمون خبر داریم که چقدر دشواری ها هست در جهت تأمین داروهای بیماری های خاص، بنابراین کار شما مقدسه. عرضم به حضور که آقای بهمنی چطور شد اومدین سمت این مسیر و داروسازی و این کار؟ یکم از جرقه اولیه فکرش برای ما میگید.
آقای دکتر جعفری فارغ التحصیل یکی از دانشگاه کشور کانادا هستن، توی زمینه رشته داروسازی و تخصصشون هم نان دارو هستن. ایشون خب بعد از پایان تحصیلات و یه مدت حالا کار در کشور کانادا، خودشون تصمیم گرفتن که به ایران برگردن و به محض اینم که به ایران برگشتن، ایشون توی دانشگاه فردوسی مشهد تدریس میکنن، استاد هستن، رئیس گروه نانوتکنولوژی و نانوداروهای دانشگاه فردوسی مشهد هستن. خب اونجا فعالیتشون آغاز کردن از طریق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ستاد نانو، طرحشون رو ارائه دادن و با سایر دوستان دیگه که الان همزمان توی هیئت مدیره هستن، مثل جناب دکتر رضایت، جناب دکتر سرکار و دو سه نفر دیگه از عزیزان، این شرکت رو حالا به طور خلاصه من عرض می‌کنم تأسیس کردن که بتونن در قالب این شرکت فعالیت‌های پژوهشی و دیولپ داروشون رو ادامه بدن. قبلش با شرکت‌های مختلفی به صورت همکار قراردادی اون کار دیولپ دارو رو انجام دادن که وقتی کار به مرحله تولید دارو رسید این سایت رو خریدن. اینجا مربوط به شرکت آیتی بود که بعد حالا تغییراتی داده شد توی طراحیش و خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دستگاه ها انجام شد و اولین تولیدشون حدود یک تولید 500 ویالی به صورت آزمایشی تولید کردن که سال 92 اگر درست گفته باشم 93 افتتاح شد و بعد از افتتاح دیگه سایت به صورت رسمی کار کرد که بچ سایزای ما از اول 500 بود، بعد شد 1000 ویال و الان طبق اون مجوزی که از غذا دارو داریم هر بچ سایز ما 2500 ویاله به صورت ماهیانه تولید میشه. من این نکته رو عرض بکنم، شما فرمودید این دارو همونطور که عرض کردم فعلا آمریکا داره میزنه و ما جای دیگه فعلا تولید نمیشه. تا اونجایی که اطلاع دارم چینی ها یکی دو بار و هندی ها اقدام کردن، حالا به دلایلی که منم نمیدونم دیگه ادامه ندادم. مزیت این دارو سوای تاثیر درمانیش قیمتش هست. داروی خارجی در واقع آمریکایی که توی اروپا هم تحت لایسنس آمریکا تولید میشه 520 دلار. داروی ما 3 میلیون تومانه. هر فازی درمانی هم که تجویز میشه باید اگر بیمار خیلی وزنش بالا باشه 4 ویال، معمولی باشه 3 ویال باید تزریق بشه که خب تازه تحت پوشش بیمه هم هست این. یعنی برای بیمار 700 هزار تومان تمام میشه هر ویار، نزدیک 2 میلیون و 100، نهایتا 2.5 میلیون تومان باید تزریق سگانه یا چهارگانه شه، حالا حد اکثر 3 میلیون بده. ولی اگر بخواد داروی خارجی یا وارداتی باشه و به اکسپایرش اعتماد بشه و کی وارد کرده، خب یه هزینه خیلی هنگفته 4 تا 500 دلار 600 دلار باید پرداخت بکنه که واقعا برای هر کسی مقدور نیست.
هزاران آفرین، هزاران دستملیزاد.
از اونجایی که در گزارش امروز در حال آشنایی با یک مجموعه دانش بنیان و فرایند تولید نانوداروهایی برای درمان سرطان هستیم، در این بخش می‌خوایم با یکی دیگه از افراد حاضر در این شرکت و فعالیت‌های تخصصیشون آشنا بشیم.
در کنار ما جناب مهندس رامسین وردم هستن، با ایشون بیشتر آشنا بشیم. ایشون دو تا رشته تحصیلی رو در جهت رشته های فنی پشت سر گذاشتن، هم الکترونیک هم مکانیک. ببینیم که از وظیفه خودشون در چنین جایگاهی چه صحبت هایی برای ما مطرح میکنن. مهندس سلام، خدا قوت.
سلام، خدا قوت. این حرکت ها به نظر من خیلی مطلوبه و انشالله ادامه دار باشه.
امیدوارم.
از زحماتتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. رحمت گفتگو باشه.
زنده باشید. لطف دارید. ممنون. خب من بعد از فارغ التحصیلی کلا توی رشته‌های فنی خوب بودم دیگه. از اولم بودم و تو همون رشته فعالیت کردم. بعد از چند سال کار کرده خودمون تو شرکتی که مربوط به خودمون بود، از طریق دوستان آشنا شدیم. حالا داستانش طولانیه ولی به شرکت‌های داروسازی وارد شدیم. که من اول تولید کننده اتوکلاو بودم، اتوکلاو بیمارستانی. بعد از طریق اون با یه سری از دوستان آشنا شدیم و الان سعادت داریم توی شرکت مدیر فنی مهندسی هستم، ولی قبلا مدیر فنی مهندسی شرکت های دیگه هم بودم.
ولی خب با مجموعه های درمانی در واقع قرابت داشته.
در نتیجه اتوکلاو وظیفش استریل کردن، یعنی درجه نهایت ضد عفونی کردن این لوازم هستش.
یه دقیقه من اینو به شنوندگان گرامی بگم، چه کار حساسیه. شما فرض کنین که یک مسیر رو از ابتدا تا انتهای تولید دارو بخواین چونان اینو استریلیزه بکنین که هیچ خدشه‌ای به اون وارد نشه و به قول مهندس هم یه کاریه که معنویت درش دخیله، هم یه کاریه که تخصص و مادیت محیط کار درش دخیله. از یک طرف شما باید تعهد بدید به محیط کارتون، از یک طرف تعهد به وجدانتون که این دارو داروی ایرادداری نباشه. خب خیلی کار حساسیه. در واقع دارن یک مجموعه بسته خودکاری رو میسازن که تو اون هیچ عامل خارجی جز دارویی که باید تولید بشه دخیل نباشه و خیلی کار حساسی. من بابت این تبریک میگم بهتون.
قربونتون برم، ممنونم، لطف دارید.
مهندس مجموعه رو چطور میبینیم؟
ببینید معمولا کارخونهایی که کوچیک هستن و مثلا تولید تک محصولی دارن، خب تعداد کارمنداشون تعداد خیلی زیادی نیست و مثلا تعداد پرسنلی که مثلا توی محوطه الان این کارخونه به خاطر یه محصول تک محصولی کار میکنن شاید حدود 20 تا با رانندهی که مراجعه میکنه و بقیه چیزا.
با کارخانه حساب کردین یا فقط
کارخونه؟ یعنی دفتر رو حساب
نکردین؟
چون دفتر خودش اصلا فرق میکنه، پخش فرق میکنه.
آره ولی بخوایم با اونو حساب کنیم میتونیم بگیم حتی عوامل توزیع، عوامل واسطه؟
ببینید من فکر میکنم حدود 50 تا 60 نفر باشه.
بله.
به صورت مستقیم.
بله.
تقریبا. حالا غیر مستقیمش
بیشتر
اصلا خیلی بیشتر.
بله.
خب توی همچین جمعایی معمولا ما هممون همه کار میکنیم. یعنی من خودم مثلا شاید برم مثلا تو موتورخونه و همکارم تاسیساتیمو که اینجا هستش کمک کنم، برم بالا مثلا یه مشکلی هست انجام بدیم، مهندس مثلا توی بخش بسته‌بندی ممکنه کمک کنه.
در یه خانواده،
در نتیجه مثلا یه خانواده ایم. یعنی این خانواده بودن شاید خیلی شیرین باشه، چون آدم به همدیگه بیشتر نزدیک میشه، مشکلات همدیگه رو درک میکنه، سعی میکنه آدم مشکلاتو با همدیگه حل کنه. به خاطر همین من بیشتر مهندس رو مثل یه دوست میبینم تا همکار یا مثلا چیز و رابطه‌ام واقعا همینجوریه با همه بچه‌های کارخونه، همینجور هستیم. اصولا حالا کارخونه مثل یه ماشین تولیده دیگه، یه ماشین تولید بزرگ که داره کار میکنه و این ماشین احتیاج به موتور داره، گیربکس داره و کلی پرسنل که دارن میروننش. کار ما فنی ها اینه که این موتور و این گیربکس و این چیزایی که مربوط به ماشین این کارخونه هستش رو همیشه سرپا نگه داریم تا ماشین چرخاش خوب به چرخ و کل کار انجام بشه. میدونید تو صنعت داروسازی ما برای اینکه مثلا یه محیط کلین داشته باشیم اولین چیز اتاقای تمیز میکن. برای اتاقای تمیز باید هواسازای خاص داشته باشیم. هواساز خودشون نگهداری دارن، پایش دارن. بعد برای کار ما باید آبساز داشته باشیم. آب شهری واقعا آبی نیست که بتونه در مقابل این کار استفاده شه. ما دو جور آب تمیز داریم که اصلا تو صنعت دارویی باید اینا برسه دستمون. یکیش آب خالص پیوریفای واتر بهش میگن یا PW و اون یکی آب WFI یا واتر فور اینجکشنه که آبیه که قابلیت تزریق رو داره تو بدن، یعنی کاملا تمیز. به جز اون ما باید بخار تمیز رو هم داشته باشیم، نه بخار صنعتی که آری از هر پارتیکل، یونای فلزی، حالا پاتوژن و چیزی بگم، بیان باکتریایی که میمیرن یه جنازه‌ای توی محصول میذارن که میتونه سمی باشه و باعث آسیب به سیستم باشه، باید آری از همه اینا باشن این آبام و بخارمون. خب این سیستما همه سیستما گرانبهایی هستن. با توجه به تحریم‌های فعلی ما خب تهیه این سیستما تو ایران بسیار سخته، پس باید به شدت نگهداریشون کنیم و تا اونجا که میتونیم با امکانات بومی خودمون هماهنگشون کنیم، چون اگه نباشد و وابسته به اون ور باشیم همه دستگاه باید بخوره. یعنی ما همه رو داریم سعی میکنیم با امکانات خودمون تو بهترین درجه کیفیت همیشه اینا رو نگه داریم، ولی خب بعد همه کارا رو دیگه خودمون انجام بدیم. مثلا اینجوری نیست که یه شرکت معتبر حتی هندی هم باشه مثلا بخواد بیاد اینجا و این کار رو انجام بده، اصلا نمیصرفه، نه برای ما میصرفه نه برای اونا. باید بتونیم خودمون نگهداری و سرویس و خدمات اینا رو انجام بدیم که خب این کمی کار رو سنگین میکنه توی این شرایط سخت. یعنی بعضی وقتا مثلا یه سنسور کوچیک خراب میشه که تو هیچ جا پیدا نمیشه، از خارج بخوایم وارد کنیم 2 ماه طول میکشه. شما فکر کنید مریضایی که 2 ماه تو صف یه داروی سرطانی وایسن و ما تو این 2 ماه بخوایم یه سنسور از بیرون بیاریم، حالا با قیمتای سرسام آور. خب اینجاست که ما باید بیایم یه کاری کنیم که اون سنسور رو جایگزین یه سنسور دیگه کنیم، جوری که یه سنسوری که موجود هست تو ایران کار این رو بتونه انجام بده بدون اشتباه و در نهایت کار تولیدمون نخواد. خب اینا یکم سخت میشه، ولی خب به نظرم هنر مهندسا همینه دیگه. اگه نباشه که به درد بخوریم ما، باید حتما اینجوری باشه.
من میخوام در این لحظه میکروفون رو خدمت جناب خانم دکتر حنانه زرینهاد ببرم که ببینیم متخصص دکترای بیوشیمی برای این مجموعه چه صحبت‌هایی ارائه میدن. خانم زرینه سلام، شما و شنوندگان گرامی برنامه خاص باشید. ابتدا از خودتون بگید، مجموعه کاری که اینجا به عهده دارید و بعد راجع به مجموعه ازتون میپرسیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبینتون تو برنامه رادیویی خاص باشید. من حنانه زرینهاد هستم، فارغ التحصیل دکترای بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران که طی سعادتی که اصلا خودم بهش فکر نمیکردم، یعنی واقعا به صنعت فکر نمیکردم اون زمان که دانشجو بودم، دیگه قسمت شد در خدمت شرکت دانش بنیان هستیم.
خیلی جالب. در این شرکت داروسازی یه نکته رو من نگاه میکردم وقتی که اومدیم آشنایی اولیه رو در واقع ادامه بدیم و با جناب آقای بهمنی و آقای رامسین ورده آشنا بشیم، من میدیدم که خانم زرینهاد چقدر مسئولانه حواسشون هست. یه موقع سرصدایی میاد در اتاق رو ببندن، یه موقع به کسی چیزی بگن. این احساس تعلق داشتن به مجموعه رو تقریبا من حس کردم. میخوام از اینجا شروع کنم. خانم زرینهاد، واقعا فکر میکنی مجموعه رو متعلق به خودتون میدونی؟
بله دقیقا همینطوره. این مجموعه خیلی کوچیکه و خیلی گسترده نیست. اعضای اینجا مثل یه خانواده کوچیکن. همونطور که مثلا شما اگه وارد یه روستا بشین همه همو میشناسن و خیلی بیشتر به هم اشراف دارن، اینجا هم همینه. یه شرکت دانش بنیان کوچیکه که هر کس واقعا داره از جون مایه میذاره، هر کس فراخور سمت و نقشی که به عهده داره. اولا تک بودی نیستن، همه تو شاخه های مختلف هر کاری دستشون بر بیاد انجام میدن.
چیزی که مهندس رامسی
داشته. بله دقیقاً همینطوره. حتی ما خیلی اوقات دیدیم مدیر کارخونه اومده کنار بقیه بچه‌ها نشسته کمک کرده به کاری که اصلا تو وظایف ایشون نبوده. و بقیه دوستان پرسنل هم همینطور، از هیئت مدیره گرفته تا مدیر عامل خودمون جناب آقای دکتر پوراحدی و بچه‌هایی که تو دفتر هستن، بچه‌هایی که مشهد هستن، همه دست به دست هم میدن که این مجموعه کوچیکو بالاخره به یه جایی برسونیم. چون ما خیلی مشکلات داریم، به هر حال محدودیت‌ها به دلایل مختلف زیاد، بودجه، بحث حساسیتی که تیم علمی به نوع داروشون دارن و خیلی براشون مهم از مراکز با کیفیت و از مواد با کیفیت استفاده کنن. خب خیلی اوقات ما مجبور میشیم، این خیلی اوقات که نه، تقریبا غالب اوقات ما مجبور میشیم که یه سری وسایل و مواد رو باید سفارش بگیریم و بعد تحریم داریم، بعد مشکلاتی که اخیراً داشتیم کلن یه جوری با چنگ و دندون. به نظرم نه، من که حالا خیلی وقت نیست در واقع ملحق شدم، ولی من فکر میکنم که هر کسی که من توی این سیستم باش آشنا شدم و فهمیدم تو بعضیا خیلی بیشتر، تو بعضیا متوسط، همه کارو از خودشون میدونن، برای خودشون میدونن و دلسوزانه کار میکنن.
چقدر خوشحالم این نکات مثبت رو میشنوم. خانم زرینهاد، اگه بخواید مسئولیت شما رو به صورت تخصصی توی این مجموعه تعریف کنید. حالا درسته مجموعه واقعا مثل خانواده میمونه، تو هر کاری دستی دارید، ولی چیه مسئولیتتون؟
من مدیر آزمایشگاه فیزیک و شیمی هستم که یه بخشی زیر مجموعه بخش کنترل کیفیت هست به سرپرستی و مدیریت خانم دکتر هلمی. و تستایی که انجام میشه، داروهایی که سنتز میشه، داروها که البته نمانجا فعلا تک دارو من کار میکنم، البته داروهای دیگه هم هست توی این شرکت ولی توی این سایت منظورمه، و اینا باید آنالیزی بشن یا باید بررسی بشن الهاز راستی آزمایی، الهاز کیفیت و در رنج اون رفرنس ما که فارماکوپه هست باید باشن یا رفرنسی که از طرف غذا دارو مورد تایید باشه. من اینو بررسی میکنم و تاییدیشو یا عدم تاییدیشو به گوش کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و مدیران میرسونم.
خب اینم مثل کار مهندس نوع کار حساسیه.
بله.
در واقع غفلت تو یه ثانیهش میتونه خیلی ماجراها باشه.
بله درسته.
خیلی متشکرم شنوندگان گرامی. از مهندس ورده تشکر میکنم، از جناب آقای بهمنی تشکر میکنم، از سرکار خانم زرینهاد تشکر میکنم و همه اعضای محترم این مجموعه که فرصت نشد باهاشون گفتگو کنم. خیلی سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم زیارت میکردیم. انشالله که کمک رسانه بتونه مشکلات صنعت رو از پیش پای تولید کننده ها بردار.
مهندس متشکرم.
خیلی ممنون جناب دانشور عزیز، زحمت کشیدید. انشالله این اقدامات ادامه دار باشه تا تاثیرش رو ببینیم.
به امید حق. خانم زرینه خدافظی.
خیلی متشکرم. خدا
سلامت باشید. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همنشین دقایق ما بودین. اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از بسیاری از موارد شغلیتون برای ما صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنوید. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما وقتی نگاه میکنیم به قرآن میبینیم برخی از موقعیت‌های روز قیامت رو خداوند تصویر سازی کرده، یعنی انگار این اتفاق افتاده و خداوند برای ما خبر از آینده میده که در اون موقعیت چه چیزی رخ خواهد داد. سری بزنیم به سوره مبارکه حدید، نکتهش خدمتتون عرض خواهم کرد.
یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
خداوند در سوره مبارکه حدید از آیه 12 به بعد توصیف میکنه که در روز قیامت مؤمنین و مؤمنات چگونن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم. اینها نوری دارند که پیش روی اونها و در سمت راستشون حرکت میکنه و به اونها بشارت میده به بهشت، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این همون پیروزی بزرگه. بعد از اون طرف خداوند توصیف میکنه که منافقین و زن و مرد فرقی نمیکنه، اونها چه وضعیتی دارن. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. حالا منافقین برمیگردن به اون کسایی که اهل ایمانن، میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه کنید که ما از نور شما یه بهره ای بگیریم. خطاب میاد که قیل ارجعوا وراءکم، برگردید به دنیا، فلتمسوا نورا، اونجا نور پیدا کنید. و اینجا بین اینها یک دیواری زده میشه. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دیواری زده میشه که یه دری داره که درونش رحمته و از اون طرف عذابه، یعنی اون قسمتی که مربوط به منافقینه عذابه. بعد به اونا خطاب میشه که ینادونهم الم نکن معکم، میگن که ما مگه با شما نبودیم؟ میگن بلی با ما بودید. قالو بلا ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. میگن شما با ما بودید اما خودتونو به گمراهی انداختید، شما در همه چیز شک و تردید داشتید، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد، تا اینکه فرمان خدا رسید. و خب شیطان شما را از مسیر به دور برد، شیطان شما را مغرور کرد نسبت به اینکه در حقیقت فریب او رو خوردید و فکر کردید خداوند میبخشه، در حالی که اینطوری نبود. شما خطا مرتکب شدید، خداوند هم میبخشه اما در دنیا، به شرطی که شما توبه بکنید. بعد امروز هیچ